سخن
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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما نسبت به شخصيت امام زمان عجل الله فرجه الشريف معلومات خیلی خوبی داریم. جا نداره که من در این فرصت کوتاه درباره تاریخ و حضرت و بحث‌های شبه تاریخی بپردازم. بیشترین چیزی که امروز جوان‌های ما بیشتر بهش نیاز دارند تبیین معارف اسلامی است که باعث تقویت ایمانشون بشه و در سایه این معارف وظایف خودشون را بهتر بشناسند و عمل کنند. یکی از مفاهیمی که ما از دوران طفولیت با اون مفهوم انس گرفتیم مفهوم انتظار فرج. همه ما این روایت را شنیدیم یا روایاتی که به این مضمون است که افضل عبادت امتی انتظار الفرج، بالاترین عبادت مردم انتظار فرج و مضامین دیگری از این قبیل که همه شما بارها شنیدید و احتیاج به تذکر ندارید. اما به گمان من بسیاری از جوانهای ما یک مفهوم روشنی از انتظار فرج ندارند. یه وقت میگیم انتظار ظهور آن حضرت، خب روشنه، آدم میفهمه یعنی چی. اما تکیه کردن روی عنوان فرج، انتظار فرج بالاترین عبادت است. چرا این واژه انتخاب شد؟ چرا این همه راجع به این مفهوم تاکید شد؟ فرج یعنی چی؟ و چگونه باید انتظار فرج داشت؟ و این چه ارتباطی با وجود مقدس امام زمان و وظیفه ما در زمان غیبت داره؟ و چرا این بالاترین عبادت هست؟ این سوال است که شاید در ذهن بسیاری از جوانهای ما باشه. حالا اظهار بکنند و مطرح بکنند یا به دلایلی از کنارش بگذارند، چون یک امر مسلمی است همینجوری دربسته و سربسته بپذیرند. ولی از اونجا که این دورانی که ما در این زندگی میکنیم دوران تشکیکات و ایجاد شبهات هست، ما نباید هیچ مفهومی را و هیچ مطلبی را تمام شده تلقی کنیم و بگیم این دیگه احتیاجی به بحث نداره. البته برای کسانی که چند دهه از عمرشون گذشته و در مکتب اهل بیت پرورش پیدا کردن و انواع معارف اسلامی بهره‌مند شدن، شاید این مطالب برایشون تکراری یا زائد تلقی بشه. اما ما با نسلی مواجه هستیم که در معرض آسیب‌های فراوان هست و اگر اونها این معارف را نیاموزند و درست باور نکنند و نتونند اثبات بکنند، آینده اسلام و نظام اسلامی در خطر خواهد بود. چون سالمندان دیر یا زود از این عالم خواهند رفت، تعارف بر نمی داریم. این جوان ها هستند که جای ما را خواهند گرفت و اونها هستند که باید از باورها و ارزشهای اسلام دفاع کنند. وقتی تعلیمات عمیقی در این باره ندیده باشند، مفاهیم روشنی نداشته باشند، دلایل روشنی برای اثبات اونها نداشته باشند، با ادنا تشکیکی با ایجاد شبهه‌ای ایمانشون رو از دست میدن، مبتلا به شک میشن. شک هم که آمد دیگه ایمان باقی نمیمونه. این است که با اجازه شما یه مقداری درباره این مفهوم صحبت بکنیم. ولی ناچارم برای اینکه این مفهوم روشن بشه ما منظومه فکری خودمون را درباره امامت و امامت ولیعصر، ارواح نافدا و غیبت و ظهور آن حضرت مروری بکنیم. اصلا امام برای چی اومده؟ چرا امام 12 تاست؟ چرا 11 تاشون حیات داشتن پشت سر هم، یکیشون غایب شد؟ این یکی هم چرا مثل اونها در میان مردم نبود؟ بعد از اینکه غایب شد، او چه ارتباطی با ما داریم؟ ما چگونه ارتباطی با او میتونیم برقرار بکنیم؟ وظیفه ما در این زمان چیه؟ اون وقت نوبت میرسه به اینجا که بگیم ما در این زمان باید انتظار فرج داشته باشیم. وقت اگر بخوایم بفهمیم که انتظار فرج یعنی چی و در این زمان ما چه وظیفه‌ای داریم، باید به هدف امامت و هدف ظهور آن حضرت توجه کنیم که او اصلا خدا امام قرار داد برای چی و چرا امام غایب قرار داد و چرا بعد از زمانی ظهور خواهد کرد و هدف او از اون ظهور چیه. البته همه اینا جوابهای فی الجمله مجملی در ذهن ما داره. اصل فلسفه امامت برای این است که خدای متعال بعد از فرستادن پیغمبر اسلام که پیغمبر خاتم بود و بعد از او پیامبری نخواهد آمد، از فرط لطف و کرمش برای اینکه بهره مردم در سالیان دراز و قرون متوالی به کمال برسه، کسانی را به عنوان وصی و جانشین پیغمبر قرار داد که همه چیزشون مثل پیغمبر است، منهای دریافت وحی نبوت و رسالت، و اونها بتونن همون هدف پیغمبر را تکمیل کنن. به همین دلیل هم هست که در آیه ولایت در روز قدیر این تعبیر به کار رفت: الیوم اکملت لکم. اگه مسئله امامت نبود، دین به کمال نمی رسید. فلسفه اصلی امامت به کمال رساندن دین است. خب در اراده الهی، در علم الهی گذشته بود که برای به کمال رساندن دین 12 معصوم ضرورت دارید و دستگاه تکوین را خدا آنچنان منظم فرموده بود، چون شرایط کسی که به چنین مقام عصمتی برسه یه شرایط تکوینی میخواد. اینجوری نیست که یهو خدا یه نفر را مسئولیت بهش بده که تو پیغمبر باش یا امام باش. یه شرایط تکوینی میخواد، از نظر تیب ولادت، از نظر عوامل ارثی، باید شرایطی در بدنی و روحی داشته باشه که صلاحیت درک وحی یا درک علم نبوت رو داشته باشه. کار هرگزی نیست. و خدای متعال در نسل حضرت زهرا سلام الله علیها چنین استعدادی را قرار داد که 9 نفر از فرزندان اون حضرت، معذرت میخوام 11 نفر از فرزندان اون حضرت چنین استعدادی را داشته باشند که به مقام امامت نائل بشند، یعنی مقامی مثل مقام پیغمبر بدون درک وحی نبوت. چون اراده الهی بر این قرار گرفته بود که پیغمبر اسلام خاتم الانبیا باشد، بعد از او پیغمبری نه. به حمد الله واقف هستیم که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین از امیرالمؤمنین گرفته تا امام 11 در طول 2 قرن چه خون دلهایی خوردن و چه تلاشهایی کردن تا اینکه بتونن معارف حقه اسلام را فراگیر کنن و دست برد راه زنان حفظ کنن، حقایق اسلام را به نسل‌های آینده در اقطار مختلف کشورهای اسلامی برسانن. تدبیرهای زیادی شده که خیلی هاش هنوز ما درست تحلیل نکردیم که چه چاره های اندیشیده بودن که معارف اسلامی در اقصا بلاد عالم منتشر بشید. این پخش شدن امامزاده ها در شهرهای مختلف، هر کدام در یک کوی و برزنی در یک کوهستانی، اینها بی برنامه نبوده و بی هدف هم نبوده. به هر حال با تدبیرهایی که اندیشیدند و زحماتی که کشیدند، کاری کردند که معارف حق اسلام به همه بلاد تا اونجا که ممکن است برسه. این کار انجام گرفت، ولی هدف دیگری که برقراری یک نظام حکومتی عادلانه به دست امام معصوم باشد، این مشروط بود به پذیرش مردم. تا اونجا که مربوط بود به وظایف خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، اونها با تمام تلاششون و در مواردی با اهدای خونهای پاک خودشون و عزیزانشون این وظیفه را انجام دادند و معارف اسلام را منتشر کردند. اما برقراری یک نظام حکومتی اسلام، این تنها وظیفه شخص امام نبود، یه شرایط اجتماعی و پذیرش مردمی میخواد. امام یک نفره، اگر بخواد یک ملت چند صد میلیونی را اداره بکنه به قدرت تنهایی خودش که نمیشه، مگر یه قدرت غیبی اجازامیز باشه که سنت الهی در هدایت مردم بر اعمال چنین اعجازهایی در مقام عمل نیست. هر وقت مردم آمادگی پیدا کردن که حکومت امام معصوم را بپذیرن، او هم وظیفش این است که این وظیفه را عهده‌دار بشه و در مقام تصدی بر بیاد. اون خطبه معروف امیرالمومنین صلوات الله علیه را که همه شنیده اید که لولا حضور الحاضر و قیام الحجة به وجود الناصر لألقیت حبلها على غاربها تا آخر. می فرماید این که من متصدی حکومت شدم به خاطر این است که وقتی مردم حاضر شدن و حجت با وجود ناصر و یاور بر من تمام شد، همه مردم هجوم آوردن با من بیعت کردن، من دیگه حجتی نداشتم که از قبول امامت سرباز بزنم. لولا حضور حاضر، حاضرین حاضر شدن در پیش من. بیعتی که با امیرالمومنین شد در طول تاریخ اسلام بی‌نظیر بود. خود حضرت می‌فرماید نزدیک بود حسنین زیر دست و باله بشن. اینجور مردم حاضر شدن با او بیعت کنن و قیام الحجت به وجود ناصر. وقتی من ناصر داشتم دیگه حجت بر من تمامه، نمیتونم خودداری کنم. و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبه ظالم و صغر مظلوم. و این وظیفه عالمان است، در درجه اول عالمان اهل بیت حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، که در مقابل ظلم ستمگران آرام نگیرند. پس برای این که حق مظلومان گرفته بشه به وسیله کمکی که مردم می کنند به من، بر من واجب شد به این امر قیام کنه. البته همه می دونیم که این نصرت و یاری که مردم کردن و این حمایتی که از امیرالمومنین کردن چقدر دوام داشت. بالاخره 4 سال و 9 ماه به جنگ ها گذشت، نوبت به سایر ائمه رسید که همین اندازه بیعتی که با امیرالمومنین کردن با سایر نکردن. چرا بماند؟ جای خود بحثش حالا نیست. البته جا داره که ما دقیقا فکر کنیم آیا اگه ما جای اونها بودیم، جای مرد و اصحاب امام حسن، امام سجاد، امام باقر و صادق، آیا ما بیعت می کردیم با اونا آنچنان که باید با علی بیعت کنند، یا ما هم به همون دردها مبتلا هستیم، توجه نداریم خودمون؟ این جای تأمل داره، ولی حالا بحثش رو مطرح نمی کنیم. بالاخره 11 تا امام یکی پس از دیگری که هر کدام وجودشون به همه عالم می ارزد، خدای متعال چنین گوهرهای گرانبهایی را در اختیار مردم قرار داد برای اینکه سعادت دنیا و آخرت مردم را تضمین کنند، ولی قدر ندانست. نوبت رسید به امام 12. اگر امام 12 هم مثل سایر ائمه در میان مردم حضور پیدا می‌کرد، همون سرنوشتی را داشت که پدرانش داشتند. زمان تفاوتی نکرده بود و شاید بدتر. این بود که خدای متعال باز از باب رحمت واسعش وجود او را ذخیره کرد برای روزگاری که مردم صلاحیت امامت او را پیدا کنند.